بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در تبیین احتجاج هایی بود که حکمای مشاع برای نفی تشکیک درون ذاتی، کثرت درون ذاتی ارائه کردند. احتجاج اول در جلسه قبل مطرح شد، الان ما میرسیم به احتجاج دوم حکمای مشاع که خب در کتاب ها خیلی شهرت داره و معمولا این احتجاج مطرح میشه. حرف حکمای مشاع این استش که اگر ما تشکیک درون ذاتی داشته باشیم، دست کم باید دو الی سه مرتبه رو تصویر بکنیم: مرتبه کامل، مرتبه متوسط و مرتبه ناقص. اون وقت بحث رو میبریم رو ذات ماهوی این شی، ذات این شی میبریم که بیشتر اون ذات ماهوی مد نظر است. چون دعوای بین حکمای مشاق و حکمای اشراق تو فضاهای ماهوی داره شکل میگیره. این ذات ماهیت این شی آیا مطابق با مرتبه کامل هست، یا مطابق با مرتبه متوسط هست، یا مطابق با مرتبه ناقص هست؟ با هر یک از این مراتب سگانه اگه مطابق باشه، دوتای دیگه از ذیل این طبیعت بودن خارج خواهند شد. اگه فرض کنید تطبیق بکنه بر اکمل، خواهی بر مرتبه اکمل و مرتبه کامل تطبیق کرد، دیگه مرتبه متوسط و مرتبه ناقص جزو زیر مجموعه های این طبیعت به حساب نمیان. و همینجور اون وقتی که بگیم طبیعت بر متوسط میکنه یا تطبیق بر مطابقت با فرد مرتبه ناقص داره. پس بنابراین اساسا شدت و ضعف و تکثر و تشکیک درون ذاتی این معنا نخواهد دارد. بیان مشهور نگاه بفرمایید: و من حججهم فی هذا الباب، از استدلال هایی رو که حکمای مشا در باب نفی تشکیک درون ذاتی دارن اینه که ان ذات شی ان کانت هی الکامله، ذات شی، ببینید میگه که اگر تشکیک درون ذاتی رو بپذیریم باید دست کم این مراتب کامل و متوسط و ناقص رو داشته باشیم. حالا من میگم این ذات شی با کدوم یک از اینا تطبیق میکنه؟ خب اگر با یکی تطبیق کرد، پس دو تای دیگه خارج از این ذات خواهند شد. پس چجوری شما میخواد بگید تشکیک اتفاق میفته؟ و بله، و من حججهم فی هذا الباب ان ذات شی ان کانت یل کامله، ذات شی اگر تطبیق میکنه بر همون مرتبه کامله، فناقص و المتوسط لیسا نفس از ذات، پس اونی که ناقصه و متوسطه دیگه عین ذات نخواهد شد، مختلف با این ذات خواهد بود، غیر از این ذات خواهد بود. و کذا ان کانت کلا من الناقص و المتوسط، همچنین اگر این ذات شی هر یک از ناقص یا متوسط باشه، و کذا ان کانت این ذات شی کلا من الناقص و المتوسط، فالباقیانه لیسا تلک الحقیقه به اینها، پس اون دوتای مثلا اگر این ناقص باشه دیگه متوسط و کامل زیر مجموعه اون ذات نخواهند بود، اگر این متوسط باشه اون کامل و ناقص دیگه زیر مجموعه اون ذات نخواهد بود، فالباقیان لیسا تلک الحقیقه به اینها. خب این استدلال دومیست که از حکمای مشاع مطرح. اینجا ابتدا یک جواب مختصر میاد، بعد از جواب مختصر یک اشکالی از طرف حکمای مشاطر میشه به این جواب، و بعد در مقام پاسخگویی به اون اشکالی که یه مقدار این جواب مختصر تفصیل پیدا میکنه. جواب مختصر چی؟ جواب مختصر اینه که این چیزی که شما گفتید اگر کامل باشه دیگه بر متوسط و ناقص تطبیق نمیکنه و صورتهای دیگه که تصویر کردید، این تو وحدت عددی مسئله به این شکله. این در وحدت عددی اگر مقایسه بکنید، خب چیزی که کامله دیگه بر متوسط و ناقص صدق نمی کنه، چیزی که متوسطه بر دوتای بقیه صدق نمی کنه، همینجوری ناقص. ولی در وحدت های غیر عددی و تعبیر کرده به وحدت معنوی، وحدت معنوی یعنی وحدت نوعی، وحدت جنسی و امثال اینها، تو وحدت معنوی این مشکل وجود نداره، یعنی می شود یک چیز تطبیق بکند بر امور متکثر که یکی ناقص باشه، یکی کامل باشه، یکی متوسط باشه. ما الان بحثمون تو همین وحدت معنوی و وحدت نوعی، میخوام بگیم یک نوع تطبیق بر کامل و متوسط و ناقص میکنه.
مثلا انسان،
مثلا فرض کنید که انسان، اگه فرد کامل انسان رو در نظر بگیرید، بله بر فرد متوسط و فرد ناقص تطبیق نمی کنیم، ولی اگه نوع انسان رو بگید، نوع انسان بر همین تطبیق داره. میرسیم این بحث تفصیلی که پیدا میکنه، بیان قشنگی به نظرم داره، جواب قشنگی میاد که حتی اشکالاتی که علامه در پاورقی کرده، اشکالی کرده، اون اشکال وارد نیستش واقعا. شخصی منظور و هازا غیر مجدن فی الحقیقت نوعیه، یعنی این استدلالی که مشا مطرح کردن در حقیقت نوعیه جواب نمیده، یعنی فایدهی در حقیقت نوعیه نداره. فانما لا يحتمل التعميم والتفاوت انما هي الوحدت العددیه، اونی که نمیتواند تحمل تعمیم و تفاوت رو بکنه وحدت عددیه، وحدت عددیه و شخصی. این شخص کامل نمیتواند منطبق بر متوسط و ناقص باشه. بله اگر برید تو وحدت معنویه مشکلی نداره که متکثرات رو در خودش جمع کنه. میفهمون که و اما الوحدت المعنویه، وحدت معنوی منظور نوعی جنسی ها، و اما الوحدت المعنویه فللخصم ان یقول، یعنی خصم مشاء میتونه اینجوری جواب بده، و اما الوحدت المعنویه فللخصم ان یقول الحقیقت النوعیه هی الجامعه للحدود الثلاثه، حقیقت نوعیه اونی هستش کیفیت این جامعیت رو تو اون قلتم میگه که کیفیت جامعیت چجوری، چجوری میتونه یک نوعی جامعه افراد کامل و افراد متوسط و افراد ناقص باشه. فللقسمه ان یقول الحقیقت النوعیه یا الجامعه للحدود السراسه، حقیقت نوعیه جامعه حدود سگانه هستش، یعنی زائد همون منظور کامل، ناقص و متوسط. یه حاشیه خوبی علامه طباطبایی این ذیل داره، من بخوام بهش بپردازم یه مقدار مفصل میشه، گرچه مباحث خوبی مطرح شده. علامه میگه این ایراد، ایراد درستی نیستش و توضیحاتی داره. حالا من همین فقط به اجمال دارم عرض میکنم، در حالا اون غلطه یه مقدار بحث مشخص خواهد شد. بیان رو که علامه طباطبایی داره، این بیان، بیان واردی نیست. توجه کردید؟ بله اگر بخواهیم این سبک کار رو در ماهیت نوعی مطرح بکنیم و بعد بخواهیم تشریح رو تو ماهیت راه بندازیم، البته یک مشکلی وجود داره. بس اجازه دید که من یه وقتی جلوتر که رسیدم یه بهانه مطرح بکنیم، حتما باید یه جایی بهانه بگیریم که آیا تشریح رو در ماهیت میتونیم راه بدیم، تشریح که نمیتونیم تو ماهیت راه بدیم، چی کار باید کرد. الان الله میخواد در تو پاورقی میفرماد که مدار اصلی بحث مشا رو حمله اولیه، و در حمله اولی هستش که تطبیق بر حدود سگانه کامل و متوسط و ناقص بی‌معناست. بی معنا هست. بله به لحاظ وجودی اشکال نداره، ولی الان بحث حمله اولی هست. حالا میخوام بگیم در درجه اول این اشکالی که علامه مطرح کرده وارد نیست، چون ادعای مخالفین این رواقیون و اشراقیون همین هست که تو حمله اولی میتونه متواتی و مشکک باشه. توضیحش تو قلتو میاد که چجوری در حمله اولی میتونه متواتی و مشکک باشه. فضای مفهومی و فضای ماهوی، تو فضای ما هم فضای نوعی، فضای جنسی، تو همون فضا میتونه تشکیکی باشه. بله ما که بعداً بحثا دقیق شده و وجود و ماهیت اینا کردیم، تو فضای وجودی مسائل خاصی مطرح میشه، و اگر ما معتقد میشیم که مثلا در ماهیت تشکیک راه نداره، نه به خاطر اشکال جناب علامه طباطبایی، به خاطر یک مشکل دیگری هستش که ما میگیم تشکیک مستقیما مثلا تو ماهیت جریان نداره. حالا ببینیم کجا رو یه فرصتی بگیریم یه مقدار بس بدیم این معنا رو. خیلی خوب، بعد از این که این جواب اجمالی اومد، شخص میاد یک اشکال رو طرح میکنه. این اشکال هم در واقع شرح و بست اصل استدلالی هستش که حکمای مشا مطرح کردن. فرمایششون هستش که کلی طبیعی که همون ماهیت هستش، این کلی طبیعی در خارج موجود هستش، در کامل هست، در متوسط هست، در ناقص هست. بله خود کلی طبیعی اون وقتی که در خارج موجوده معروض اشتراک و کلیت نیست، نیازی نیست که اینا رو ترک کنه. کی معروض کلیت و اشتراک میشون؟ وقتی که تو فضای ذهن بیاد. وقتی تو فضای ذهن بیاد میدونم معروض چی باشه؟ کلیت و اشتراک بشه. حالا این کلیه طبیعی که در خارج به حسب اشخاصش موجود و متحقق هستش، اگر بخوایم فضای نوعیش رو به دست بیاریم، در چه وقتی موفق به این کار میشیم؟ اون وقتی که تمام ویژگی های شخصی رو فرو بریزیم. وقتی ویژگی های شخصی هر مورد رو فرو ریختیم، ما به اون حد جامع دست پیدا میکنیم و به اون میگیم کلیه طبیعی هستش که بر هر یک از اینا میتواند تطبیق بکنه. خب حالا اگر شما بعض مرتبه مرتبه رو مطرح کردید، یعنی مرتبه کامل، مرتبه ناقص، مرتبه متوسط، به این سطح مطرح کردید، شما وقتی خصوصیات هر شخصی هر مرتبه رو فرو ریختید، اون چیزی که باقی میمونه چیه؟ اون چیزی که باقی میمونه اونی نیستش که بتواند تطبیق بکند بر افراد اکمل و افراد انقص و افراد متوسط با هم دیگر. اون چیزی که فرو میریزه، اون چیزی که باقی میمونه، اون چیزی که بعد در واقع کنار گذاشتی تجدید انجام داده، اون چیزی که میمونه فقط بر بخشی از اینها صدق میکنه، نه بر همه اینها بتونه صدق بکنه. پس بنابراین شما نمیتونید فرد اکمل و متوسط و انقص را در کلی طبیعی پیاده بکنید. بیانشون ببینیم تا برسیم به جواب. فإن قلت الکلی الطبیعی موجود عندهم فی الخارج، کلی طبیعی از نگاه حکما در خارج موجوده، به همون اشخاص موجوده، همون بحثی که در ارتباط با کیفیت وجود کلی طبیعی در خارج هست. فالامر المشترک بین المراتب الثلاث موجود فی الخارج، امری که بنابر فرض میخواد، نمیخواد ایشون قبول کنه مشترک از جام، بنابر فرض میخواد مشترک بین مراتب سگانه ناقص و متوسط و کامل باشه، در خارج موجوده. حکما همه قبول دارن این نکته رو، همه این نکته رو قبول دارن. حالا در اصل این مشروعی که الان محل بحثه، قطعا این نکته رو قبول دارن. بله میفرماد که و امکان ظرف و عروض الاشتراک انما هو ذهن، اگرچه ظرف عروض اشتراک و کلیت ذهنه، یعنی اینو ما میدونیم اگر در ذهن محقق بشه همین کلیه طبیعی میتواند معروض اشتراک کلیت باشه، ولی الان تو خارج موجود هستش، امر مشترک بین این مراتب سگانه و در خارج متحققه. خب حالا ذهن میاد چیکار بکنه؟ عوارض مشخصه رو دور بریزه، به اون طبیعت نوعیه دست پیدا بکنه. فما بقیه عند العقل بعد تجریده عن الزوائد و المشخصات، اون چیزی که باقی میموند در نزد عقل بعد از اینکه از زوائد و مشخصات، یعنی اونایی که شخص شخص میسازه، خب وقتی که ما شی رو تجرید کردیم از زوائد و مشخصات، اونی که در ذهن ما میمونه که الان ما میخوایم تشکیک در او پیاده بکنیم، سوال ما در اینه آیا چنین چیزی مطابق با کامل است یا مطابق با متوسط است یا مطابق با ناقصه؟ مطابق با هر یک از اینا باشه مراتب دیگر رو نمیگیره. بله کلی طبیعی در خارج در دل همه موجوده، ولی اون فضایی نیستش که به ما ماهیت نوعیه رو بده و بعد بخوام باید توش تشکیک پیاده بکنیم. ماهیت نوعیه اون وقتی بده از میده که عوارض شخصی رو دور بریزید. عوارض شخصی رو که دور ریختید دیگه قابل تطبیق بر جمعی مراتب نیست. مثلا عوارض شخصی یک مرتبه رو دور ریختید فقط بر همون محدود قابل تطبیقه، بر مراتب کامل و ناقص بس معلوم میشه اون مراتب کامل از نوع دیگره، مراتب ناقص نوع دیگره، نه اینکه همین نوع باشه. فما بقیه عند العقل بعد تجرید یعنی الزوائد و المشخصات اهو مطابق للکامل او لغیره من الناقص و المتوسط و على ای تقدیر فلا یکون مطابقا للجمیع ولا مختزیا الا لمرتبه معینه من المراتب، بر هر تقدیری نمیتونه مطابق با همه باشه و مقتضی نیست مگر مرتبه معینی از مراتب را. مثلا فرض کنید که اگر این مرتبه 100 تا فرد داشته باشه، فقط همین 100 تا فرد رو میگیره، نمیره اون مرتبه‌ای که شما کامل فرض کردید اون رو نمیتونه بگیره. این نشون میده که اصلا اون کامل این نیست، اون نوع دیگریه. یا نمیتونه مراتب ناقص رو بگیره، چرا؟ نشون میده که اصلا مراتب ناقص نوع دیگریه. شما وقتی مشخصات و اینها رو که دور میریزید، چیزی که در نهایت به دست میاد به سبکی نیستش که بتواند بر افراد جمیع این مراتب تطبیق بکنه. فیکون البواقی من المراتب، پس بنابراین وقتی که تنها مقتضی یک مرتبه معین از این مراتب سگانه هستش، بواقی از مراتب، یعنی مرتبه کامل یا مرتبه ناقص، مثلا اگه برای متوسط فقط تطبیق کرد، بواقی از مراتب چجوری شکل گرفتن؟ این مستند به یک امری خارج از طبیعت مشترک است، این نوع دیگری میسازه، نوع دیگری دیگه در همون نوع نیستش که این اختلاف پدید بیاد، فیلزم خرق الفرض. پس خرق فرض چیه؟ چون فرض ما این هستش که بدون اینکه طبیعت شی عوض بشه این اختلافات حاصل بشه. الان طبیعت شی تغییر پیدا کرده به عوامل خارج از این طبیعت، یعنی ما به الاختلاف عین ما به الاتحاد نیست. باید مثلا فصولی مطرح بشه، اون امر مشترک میشه جنس، فصولی باید مطرح بشه تا نوع کامل درست بشه، تا نوع ناقص مثلا درست بشه. نمیتونید بگید همون طبیعت شامل هم افراد کامل، هم افراد متوسط، هم افراد ناقص باشه. نمیتونید این کار رو بکنید. خب تو قول تو بحث واضح خواهد شد که حکمای مشروع چی میخوان در اینجا بگن. من خلاصهش رو اینجا عرض میکنم و تطبیق میکنیم. خلاصه بحثی که ایشون الان صدر متعلم به نمایندگی از حکمای اشراق و اینا داره مطرح میکنه این هستش، این بحثی که شما مطرح کردید در کلی متواتیه، یعنی در نوع، حالا نوع که میگیم هم نوع حقیقی میتونیم هم نوع اضافی، حتی فضای جنس رو میتونه بگیره، اون کار رو اون نداریم. اون طبیعت واحده که در نظر میگیریم، طبیعت واحده گاهی اوقات متواتیه، بحثش همینه. گاهی اوقات این طبیعت واحده متواتی نیست. ببینید ما میخوایم ادعا بکنیم، گاهی از اوقات هستش که شما وقتی عوارض مشخصه رو فرو ریختید به یک طبیعت واحده میرسید که دیگه هیچ ابهام دیگری درش وجود نداره. کلی های متواتی اینجوری هست. کلی های متواتی فقط ابهامش در عوارض شخصیه است. لذا عوارض شخصیه اگر دور بریزید شما به یک امر روشن و واضحی میرسید که بر همه این شخص ها میتواند تطبیق بکنه. ولی ما میخوایم ادعا بکنیم، اصلا بحث ما همینه، ما میخوایم بگیم کلی هایی ما داریم که این در دو جهت ابهام داره. یک جهت ابهامش به لحاظ همین عوارض مشخصه هستش، یعنی شما وقتی این عوارض مشخصش رو دور ریختید به یک کلی میرسید که این کلی قابل تطبیق بر همه این مشخص ها هست، یعنی ابهام داره به لحاظ تشخص های فردی، میتونی در این شخص باشه، میتونی در اون شخص، میتونی در اون شخص. ولی یه ابهام دیگری هم هست، برخی از کلی ها از جهت دیگه هم ابهام داره و اون ابهام طولیه، ابهام شدت و ضعفی. ما میخوایم ادعا بکنیم میشود فضای کلی رو بگونه ای تصور کرد که در کامل و متوسط و ناقص ابهام مرتبه ای داشته باشه، در عین اینکه اصل هویتش رو کاملا محفوظ نگه می‌داره. یعنی برمیگرده به اون ادعا که فرد کامل و فرد متوسط و فرد ناقص به چیزی غیر از این طبیعت شکل نگرفتن، همین طبیعت به لحاظ مراتب هم ابهام داشته باشه. و اساسا هویت کلی مشکک همینه، کلی مشکک دو جهت ابهام داره، به تعبیر بعضیا هم ابهام طولی داره هم ابهام عرضی داره. ابهام عرضی به لحاظ مشخص ها هست، کلی متواتی فقط ابهام عرضی داره، یعنی فقط باید عوارض شخصیه بیاد بشه این شخص، عوارض شخصیه بیاد بشه اون شخص، عوارض شخصیه بیاد بشه شخص سوم، به لحاظ عرضی فقط ابهام داره. ولی کلی های مشکک در دو جهت ابهام داره، یکی به لحاظ عرضی، یکی به لحاظ طولی. یعنی همه بحث همینجاست که ما میتوانیم، آیا میتوانیم کلی را، یعنی اون ابهامی که میتواند بعد با گونه های متعدد سازگاری داشته باشه، تو کلی متواتی اون ابهامی که با گونه های متعدد سازگاری داره چیه؟ اون ابهام نوعی است که با گونه های متعدد اشخاص میتواند تطبیق پیدا کنه، هماهنگ بشه. ما تو کلی مشکک میگیم افزون بر این نوع ابهام ما میتونیم به یک ابهامی در کلیت برسیم که این ابهام در مراتب باشه، یعنی اون قدر بدون اینکه به جنس برسیم، ما این نقطه حساس قضیه اینه، یعنی گرچه تصریح نشده، نه اینکه این ابهام ما رو به جنس برسونه، چون جنس با چی فرق پیدا میکنه؟ با فصول تغییر پیدا میکنه، با یک حقیقتی خارج از خودش. ما میخوایم بگیم کل قدر جامع اون امر مبهم، امر مبهمیه که به لحاظ خودش یک ابهام دیگر دارد و اون ابهام به لحاظ مراتبه.
پس که چطور میتونه این
افهام رو
مبهم
کنه؟
مشکل مشاهده دیگه
نه، اونا که در فصل که مشکل نداره، چون در فصل شما میتونید چیکار بکنید؟ با افزودن چند تا فصل ابهام جنس رو بر این اتفاقا چیزی که مشا دنبالشه.
در اصل مشکل همون جایی که ما میگیم مشکله با یه فصل بسیط واحد.
بله دیگه. بله دیگه همین، یعنی ادعا همینه که اتفاقا ما یک شی بدون اینکه هویت درونیش تغییر پیدا بکنه ابهام به لحاظ مراتب داشته باشه. شما استدلالتون اینو خراب نمیکنه. توجه کردید ما چون ادعامون همینه، شما اصل ادعامون رو دارید، مثلا ما میگیم ادعامون این است که شما میتوانیم مبهم قابل تطبیق بر مراتب داشته باشیم. توجه کردید؟ نه، دلیلی که مثلا الله استدلالی که بر خود تشکیک هستش بیشتر از روی مصادیق میرن، ما نمونه هایی رو پیدا میکنیم بدون افزوده شدن هیچ مؤلفه دیگری داره یک شی مختلف میشه. توجه کردید؟ بدون افزوده شدن هیچ مؤلفه، یعنی نوع عوض نشده، مؤلفه ها رو شناسایی میکنیم، موارد متعدد رو بررسی میکنیم، میبینیم واقعا ابهام مراتبی ما داریم. اصلا تمام دعوای مشا با اشراق همینه، آیا ابهام مراتبی دارید یا ندارید. مشا میگه ما ابهام مراتبی نداریم، اصلا مراتب شما نباید احساس بکنید، اون جنس است با فصول متعدد که انواع متعدد میسازه. شما خیال میکنید که اینا یه طبیعت، اینا میگه ما ابهام مراتبی داریم. یعنی شما مؤلفه‌ها رو که در نظر مثل فرض کنید مثال نور، مثل عدد، مثل فرض کنید کم، در همه این چیزا نگاه بکنید، با فصل‌های جدید که حقایق جدید شکل بگیره اینجوری نیستش واقعا، بلکه یک طبیعت هستش که به لحاظ مراتب ابهام داره. حالا در هر صورت استدلالی که مشاء میکنه فرض ما رو پوشش نمیده، چون ما فرض ما همین مورد هست. ما میگیم ادعا میکنیم ابهام مراتبی ما داریم. ببینید بیان اولتو رو در واقع حالا بعدن که حاشیه علامه رو نگاه بکنید، پاسخ علامه این استش که پاسخی که ما باید به علامه بدیم این استش که اصلا حمله اولی کی گفت که حتما باید متواتی باشه؟ ادعای اشراقی این استش که حمله اولی مشکک ما داریم. حالا بعدن نگاه میفرمایید علامه طباطبایی ترجیح داده احتجاج مشا را و میگه این پاسخی که این آیین دادن درست نیستش. پاسخی که صدر متعلم به علامه طباطبایی میتونه بده همینه که بابا حمله اولی اصلا ادعای ماست دو جوره، حمله اولی به نحو متواتی داریم و حمله اولی به نحو مشکک داریم. حمله اولی مشکک یعنی چی؟ یعنی حمله اولی که در دو جهت ابهام داره. شما به یک قدر ابهام که میگم توجه داشته، یعنی به قدر مشترکی میرسید که این قدر مشترک هم میتونه خودش رو در ضمن اشخاص نشون بده، هم خودش میتونه در ضمن مراتب نشون بده. بله، خود فضای انسان تو فضای ماهوی ما میتونیم به کلیهایی دست پیدا بکنیم که این کلیها هم میتواند در ذیل اشخاص به نوع ارضی محقق بشه، هم میتواند در ذیل مراتب محقق بشه بدون اینکه طبیعت دیگری اینجا دخالت پیدا بکنه. آره دیگه، نه کلی متواتی اشکال نداره. مثلا شما اگه هر مرتبه رو در نظر بگیرید، حالا کار بی نداریم که میشود تصویرهای دیگه ای کرد، خود مرتبه رو در نظر بگیرید، این مرتبه به لحاظ اشخاصش کلی متواتیه، این مرتبه به لحاظ اشخاصش کلی متواتیه، ولی بله نه دیگه همون معنایه، یعنی کاملا یکسان صدق میکنه. ارضیه، هر وقت مثلا فرض کنید که کثرت ارضی شد این میشه متواتی، ولی اگه کثرت طولی شد این میشه چی؟ مشکک میشه. حالا آیا به نحو مصداقی باید بگردیم ببینیم مثلا در کدوم مصداق، مثلا فرض کنید که در مثلا مصادیقی اگر پیدا بشه، در اون مصادیق ما بگیم به حسب ذاتش فقط کثرت ارضی داره، کثرت طولی اصلا نداره. حالا باید ببینیم که چه مصداقایی میشه پیدا کرد. اصل به لحاظ هر مرتبه که واضح هستش، ممکنه بعضی رو بگیم اصلا حالت طولی زو مراتب نداشته باشه. خود شیخ اشراق این رو در کدوم سنخ از ماهیات میتونه جاری بکنه میشه پیگیری کرد بحث رو. قلتو الکلی و طبیعی علامات تصورتهو انما یتحقق فی المتواتی من الذاتیات. کلی طبیعی بر اساس اونچه را که توی مستشکل تصویر کردی، این فقط تو متواتی از ذاتیاته. فإن الماهیات التي اذا جردت عن الزوائد تكون متفقة في جميع الافراد غير متفاوتة فيها تنحصر في این تنحصر خبر است، اون تکونو خبر نیست. ماهیاتی رو که مجرد بشود از زوائد، این از مشخصات، از زوائد مجرد بشود، ماهیاتی که وقتی مجرد از زوائد می شود متفق در همه افراد خواهد بود و غیر متفاوت در افراد، این فقط تو متواتی هاست. این تصویری که شما کردید تو کلی متواتیه. ما میخوایم ادعا بکنیم کلی های دیگری داریم که از دو جهت توش ابهام وجود داره. این ابهامی که شما مطرح می‌کنید ابهام ارضیه، به لحاظ مشخصا عوارض شخصیه است، و شما به یک قدر جامعی میرسید که این قدر جامعی میتونه تطبیق بکنه برای این شخص، برای اون شخص، برای اون شخص و برای شخص دیگر. ولی ما به کلیهایی دست پیدا میکنیم که این کلیه ها مشککه، و مشکک لیس من هذا القبیل. مشکک اینجوری که شما تصویر میکنید نیستش. مشکک چجوریه؟ همونی که عرض کردم، مشکک قدر جامعی است که این قدر جامع همون جوری که میتواند بر اشخاص متکثر صدق بکنه، بر مراتب متعدد هم میتونه صدق بکنه. اصل دعوا اینجاست که میتوانیم به قدر جامع زو مراتب برسیم. نه، ایشون میخواد استدلال طرف رو رد کنه. اون استدلالی که شما گفت آقا نمیشه، میگه بابا این که شما میگید نمیشه، شما همیشه کلیه متواتی رو در نظر دارید. ما میخوایم ادعا بکنیم کلیه های دیگری میشود داشت که به لحاظ مراتب مختلف باشه. اگر اینجوری تصویر کردیم، آیا استدلال شما، احتیاج شما میتونه نفی حرف ما باشه؟ نه. برای شما میتونید برگردید که از کجا میگید چونیم؟ ما موارد نشون میدیم به شما، مصادیق نشون میدیم. عرض کردم با بررسی مصادیق و مؤلفه و اینها، مشکک رو تصویر نمی کنه. این همش ذهنش تو متواتی هست. نه، درست، خالق متواتی و مشکک هست. ولی فضای تشکیک رو به چه سمت برده؟ تو بعض قبلی گفتیم اول ادعای مشکک قشنگ کرده، تو منطق گفته مشکک، ولی تو فلسفه که آمده میخواد مشکک رو درست بکنه، عقب نشینی کرده. و اون نهایت کار رو هم که در نظر میگیره، اگه خوب دقت بکنیم واقعیت مشکک اونجا اتفاق نمیفته. یعنی تبیین روشنی از مشکک تو ذهن مشروع وجود نداره. بله؟ نمیگم، من حتی گاهی میگم اون تصویری که اینا تو تشکیک تو فضای ذهن دارن هم اتفاق نمیفته، چون ما به اتحاد و ما به اختلاف یکی نیست واقعا. اگه بریم تو نگاه مشروع، اگر هویت اصلی تشکیک رو بگیم اتحاد ما بال اتحاد و ما بال اختلاف، مشروع هیچ کجا نمیتونه رو تصویر بکنه، حتی تو فضای ذهن، چون عامل اشتراک رو یه چیز میگیره، عامل اختلاف یه چیز دیگه میگیره. توجه کردید؟ مثلا اونی که موجب اختلاف صدق میشه نه خود اون مفهومه. مثلا فرض میگه مفهوم وجود میگه تشکیکیه، میگیم اشتراکش چیه؟ میگه تو مفهوم. اختلافش چیه؟ نمیگه تو فضای مفهومه، میگه اختلاف مصادیق باعث میشه که ما میخوایم صدق بدیم این مفهوم رو، مختلف میشه. اینه که دقت کنیم روح تشکیک اصلا تو فضای مشا مرده، این هیچ جا تصویر نداره. اساسا مشا باید بگه کلی مشکک تو تسامحات ذهنی شکل میگیره.
خب متواتی مشکک مقصدش این بود که در صدق مفهوم بر مصداق مفهوم کلی گاهی متواتی است گاهی مشکک.
درست، این تو اینجا درست، درسته؟
مفهوم من حیث مفهوم که
میدونم، درسته. وقتی میخوایم صدق بدیم در واقع میبینیم یه جا یکسان از یه جا نایکسانه. حالا میایم توضیح میدیم که این نایکسانی به خاطر چیه. بعد یواش یواش از یک جهتی بهشون میگیم که شما این تشکیکی بودن یک امر رو اول توضیح بدید یعنی چی؟ درسته همین که اختلاف نایکسانه یعنی چی؟ یعنی در بستر واحد نایکسانی داریم دیگه. این تو باید بریم تو محتوای خود تشکیک. محتوا اصلا والا اگه غیر از این باشه تشکیک اصلا معنا نداره. یعنی اشتراک معنوی تشکیکی معنا نداره. اشتراک معنوی تشکیکی اگه خوب توش برید معناش اینه که در یک بستر واحد اختلاف باشه. مشا وقتی میفته تو توضیحات هیچ جا به ما نشون نمیده بستر واحد اختلافی. توجه کردید؟ یعنی بحثایی که مشا تو تشکیک میکنه اون بسترهای اصلیش هم توجه بکنید، اشتراک معنوی، اشتراک معنوی یا متواتی هستش یا مشکک هستش. در مشکک هم میگیم چرا؟ میگه آدم فکر میکنه یک معنای دیگه هست ولی معنای دیگه نیست، همون معنا هستش ولی مختلفاً داره صدق میکنه. همین دیگه، یعنی بستر واحدش کجاست؟ بستر اختلافش کجاست؟ دقت بکنیم بستر واحدش اون مفهومه ولی بستر اختلافش باز همون مفهوم نیست. توجه کنید،
فقط مفهوم که نیست، مفهومی که
انتظار شده. نه، ببینیم مشو چی میگه دیگه. یعنی عامل اختلاف نفس مفهومه، یه چیز دیگریه.
عامل اشتراک هم نفس مفهوم
نه چرا عامل اشتراک مفهومه
مفهومی که اصلا
باشه الان اون فضایی که در واقع مشروع داره مطرح میکنه که در نهایت به حمل کشونده تو فضای اشتراک میگه این مفهومه بله ما گیرش میندازیم که این مفهوم حتما با تو خارج چیزی باشه که یک امری باشه که ما بتونیم مفهوم واحد ازش انتزاع بکنیم ایشون میگه مفهوم عامل اختلاف چیه به خارج از این مفهوم میبره حالا اونی که الان باید مطرح بکنیم این که تو فضای مشا واقعیت اینه که روح تشکیک از میان رفته این اولی میخوام بگم نه شما متعهد به خود مشکک باشی ما میخوام بگیم واقعا مشکک یعنی یک امری که به حسب خودش متحد و مختلف باشه داریم ول مشکک لیس من هذا القبیل مشکک اینجوری نیست بل کل یه توضیحاتی میده میشه خیلی اون دو جمله آخرش حساسه میفهمد بل کل مرتبت توجد منه فی الخارج فی ضمن شخص او اشخاص متعدده لو امکن وجودها فی العقل هر مرتبه‌ای بل کل مرتبت هر مرتبه‌ای که در خارج از این مشکک حاصل بشه منها یعنی هر مرتبه ای از این مشکک که در خارج ایجاد بشه کل مرتبت توجد من المشکک فی الخارج حالا میخواد در ضمن یک شخص باشه یا در ضمن اشخاص متعدده باشه اگه اشخاص متعدده باشه به لحاظ همون مرتبه هم کثرت عرضی درست میشه درازی که چی شد؟ حالا در ضمن یک شخص باشه یا در اشخاص ضمن اشخاص متعدد باشه لو امکن وجودها اگر ممکن باشه وجود اون مرتبه ها به مرتبه اون مرتبه فی العقل در عقل فهیه به حیث و ازا جرده العقل عن الخارجیات توجد و تلک المرتبه به اینها فی ذهن مثلا عقل وقتی که اون مرتبه را از عوارض مشخصه و خارجیات جدا کرد خود این مرتبه تو ذهن معقق میشه چه ابهامی الان در این مفهوم به دست آمده وجود داره؟ به لحاظ عوارض شخصی میتونه در ضمن چند تا فرد محقق بشه و کذا حال و مرتبت اخرى لهو ایزن وضعیت مرتبه دیگری که برای این مشکک هستش هم همین جوریه یعنی میتونید از عوارض شخصی خارجش کنید توهیش بکنید و اینی که الان به دست آمده یک مرتبه ای هستش که به لحاظ اشخاصش ابهام داره یعنی میتونه در ضمن چند تا شخص محقق بشه حالا و تلک المراتب المأخوذه عن الاشخاص الخارجی الموجوده في الذهن ليست في التماميه و نفس منظره واحد حالا این مراتبی که به دست اومده تو ذهن اینا رو با هم مقایسه میکنیم این مراتبی که اخذ شده است از اشخاص خارجیه و الان تو ذهن طبقه بندی شده اینا در تمامیت و نفس منظره واحد نیستش فلا تعرض لواحده منها برای هر یک از این مرتبه ها اگر در نظر بگیریم کلیت در مقایسه با مراتب دیگر و اشخاص مراتب دیگر حاصل نخواهد شد یعنی تا اینجا ما با شما همراهی داریم هر مرتبه ای رو اگر بگیرید فقط به لحاظ اشخاص خودش ابهام داره این مرتبه رو با مراتب دیگر و با افراد مراتب دیگر بسنجید کلیتی به دست نیامده که قابل تطبیق بر اونها باشه فلا تعرض لواحده منها الکلیه بالقیاس الى جمیع الاشخاص المندرج تحت جمیع المراتب هم بر مراتب دیگر هم بر اشخاص مندرج در مراتب دیگر صدق نمی کنه بله این نعم داره همون مشکک رو توضیح میده نعم خیلی این اصل بحث همینجاست که خیلی مختصرشون مطرح فرمودم نعم الجمیع مشترک فی صنف واحد مبهم غایت الابهام بله همه این مراتب که به دست آمده مراتب چجوری به دست اومده هر مرتبه رو با حذف مشخصاتش به دست آوردیم بعد این مرتبه 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 حالا این مرتبه رو داریم با هم مقایسه میکنیم میگیم هر مرتبه درسته یک کلی هستش در مقایسه با اشخاص در نظر گرفته ذیل خودش ولی نسبت به مراتب دیگه تطبیق نمیکنه بر اشخاص دیگه قابل تطبیق نیست بله شما وقتی مراتب با هم مقایسه میکنید یک قدر جامع به دست میارید نعم الجمیع مشترک فی صنف واحد در قدر مشترک مبهم غایت الابهام غایت ابهام توش هست غایت ابهام توش هست یعنی چی؟ یعنی در دو جهت ابهام توشه هم ابهام عرضی داره هم ابهام طولی فقط مواظب باش اینجا توضیح نداده ما رو به ابهام جنسی نمیرساند ها چون ابهام جنسی به درد ما تو کلی مشکک نمیخوره ابهام جنسی مشکک نمیسازه توجه کردید؟ چون ابهام جنسی با چی برطرف میشه؟ با فصول که خارج از ذاتش هست باید بگیم ابهامی هستش که این ابهام برطرف شدنش به نفس ذات خودش هستش به مرتبه مرتبه شدن خودش هستش میگه که نعم الجمیع مشترکان توجه دارید که متنی که اینجا ما روبرو هستیم باید توضیحاتی اضافه بشه تا اون مراد قلتو دقیقا مشخص بشه که چیه. ما رو میخواد به کلی مشکک برسونه، میگه بابا اصلا ادعای من این استش که ما کلیهایی داریم که چنانچه به لحاظ اشخاص ابهام داره، به لحاظ مراتب هم ابهام داره، یعنی میتواند به حسب خودش در مراتب متعدد محقق بشه بدون اینکه فصولی اضافه بشه. نعم الجمیع مشترکون فی صنف واحد مبهمون غایت الابهام و اول ابهام بالقیاس الى تمام نفس الحقیقه و نفسها، و این همون ابهامی هستش که به لحاظ مراتب داره در مقایسه با تمام نفس حقیقت، یعنی این حقیقت کاملتر باشه و نفسش این ناقصتر باشه. وراء الابهام ناشی فیه عن الاختلاف فی الافراد به حسب هویت ها، این ابهامی که قبلش گفته ابهام طولیه، این ابهامی که الان میگه ابهام عرضیه، غیر از ابهامی که ناشی میشود در این امر کلی به لحاظ اختلافی که در افراد است به حسب هویت و مشخصات خاصهشان، در کلی متواتی فقط این ابهام وجود داره. فقط این ابهام، کلمات توجه کنید، این ابهام وجود داره یعنی چی؟ یعنی شما میتونید قدر مشترکی بگیری که این قدر مشترک بعد که پخش میشه میشه اشخاص، توجه کردید؟ در کلی متواتی اینجوری، ولی در کلی مشکک قدر مشترکی گرفتید در دو ناحیه پخش میشه، یکی در ناحیه مراتب، یکی در ناحیه اشخاص پخش میشه. یعنی ما میخواییم ادعا بکنیم میتوانیم به قدر جامعه اینگونه دست پیدا بکنیم که همون کلی مشکک باشه، یعنی تفاوت و کثرت به حسب درون ذات اتفاق بیفته. کثرت عرضی همیشه به حسب عوامل خارج از ذات شکل میگیره، کلی متباطی اینجوریه، یعنی اختلافش به حسب عوارض شخصیت امور خارج از ذات هستش. ما میخواییم ادعا بکنیم در کلی ها همش این اتفاق نیست، یه اتفاق دیگه میفته و اونم اتفاق به لحاظ مراتب هسته. چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم تو موردها مصادیق رو بررسی میکنیم، مؤلفه ها رو در میاریم، میبینیم مؤلفه ها بدون کمی و زیادی گونه های متعدد ساخته. یعنی احتجاج شما نافی ارتمانی، چون تمام احتجاج شما مبتنی بر پذیرش کلی متواتی صرفه. یه تعریضی هم به مشا داره که شما تصویری از کلی مشکک نمیتونید داشته باشید، تحلیلی از کلی مشکک نمیتونید داشته باشید. و مثلا این سابقه طولانی در فلسفه و حکمت دارد که ما کلی دو جور داریم، متواتی و مشکک. این در واقع حکمت اشراق میتونه تعریضی به مشا داشته باشه، شما واقعا متعهد به این تقسیم کلی متواتی و مشکک نمیتونید باقی بمونید. بحثای ما متعهد به این تقسیمی هستش که ریشه دار هست. این تا اینجا استدلال دومی که مشا مطرح میفرمان و نقد این استدلال. حالا به تنبیه تفصیلی هم میخواستیم برسیم که نمیرسیم. حتما خودتونم این پاورقی شماره 4 صفحه 430 رو که از علامه هستش نگاه بفرمایید. اونجا بیانی که علامه داره که حرف مشا روی حمله اولی هست و در حمله اولی حرف مشا درسته، این نقدش به اینی که بابا حرف مشا، حرف اشراق اینی که اصلا در حمله اولی ما هم متواتی داریم هم مشکک. بله یه اشکال دیگری فلسفه صدرا داره اون وقتی که میخواد تشکیل در ماهیت رد کنه، اون یه بحث دیگریه، ولی بعداً این اشکال به فرمایش علامه وارد هست. و السلام علیکم و رحمت الله. این میگه بحث کلیه متواتی و مشکک به لحاظ مراتب داشتن خود طبیعت و به لحاظ مراتب نداشتن، اصلا مقایسه با افراد نکن. درسته تو حمله مفهوم و مصداق یاد میکنیم، منطقه مصادیق بنابر نظر اشراق به گونه طبقاتی هست، لذا همین کار رو اینجا کرده، گفتم توضیحی که نیاز نبود چه بسو برای همین باشه. میگه شما وقتی مصادیق رو نگاه میکنید میبینید یه چیز کلی به دست میارید که در این افراد چی هستش منتشر هستش، اینو به دست آوردید، بعد میرید تو قسمت دیگر باز یه چیز دیگه به دست میارید، بعد برمیگه همیشه اینجوری نیست، ممکن جنسی باشه ولی برخی از اوقات برمیگردیم نمونه های مختلفی که به دست آوردیم با هم دیگه مقایسه میکنیم. وقتی نمونه های مختلفی که به دست آوردیم مقایسه میکنیم میبینیم که این نمونه های مختلف از ذات واحد برخوردارن. اینجا ما به کلی مشکک دست پیدا میکنیم. این کار عملیاتیش اینه، این شده اینو توضیح بدم خوبه، یعنی چرا این جملات رو آورده. میگه ما به مصادیق نگاه میکنیم، مصادیق خاص و مشخصات میکنیم، یه چیزی به دست میاریم میریم اینجا، بعد یه دفعه با مصادیق دیگه روبرو میشیم که با اون فرق میکنه، یه چیزی به دست میاریم میریم تو ذهن، بعد وقتی اینا رو آوردیم تو ذهن وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خود اینها یک طبیعت واحده بگونه خاص متکثر دارن که نیاز به یک عامل خارج از هویت طبیعت ندارن. میشه همین اول دیگه، یعنی اگه نشون بدیم طبیعت واحده میتواند مراتب مختلف داشته باشه، یعنی اصلا حمله اولی میتواند بگونه ای باشه که شدت ضعف برداره. اینا میخوام بگن حمله اولی تو شکل ضعف هست، یعنی حمله اولی این همانی میتواند به نحو کلی متواتی باشه، میتونه به نحو کلی مشکک باشه. درست. نه آن ناظر به خود این مراتبی که به دست اومده، یعنی چرا بارش بحث مصادیق نیست، بحث این مراتبه.
نه مشکل تصویری نداره جز اینکه مستاق
شما یعنی شما یک مفهومی دارید که مثلا نگاه بکنید ایشون در بحث مشکک ما میگیم ما یک مفهومی داریم مؤلفه های خاص داره، این مؤلفه های خاص به گونه ای هستش که هم بر مرتبه کامل سفر هم بر مرتبه ناقص، هم تو ذهن هم تو خارج فهم نداره، چون کل هم اولی که فقط تو ذهن نیست، هم تو ذهن هم تو خارجه، یعنی ذات او این همانی داره با اینکه مختلف است، این همانی داره. نه اشکال نداره، اصلا مسادی اینجا مهم نیست، این یه فرایندی است که ما به ذات میرسیم. ما یه افراد تو خارج داریم درسته، چجوری به ذات دست پیدا میکنیم؟ با حس مشخصات دیگه، درسته، با حس مشخصات به ذات دست پیدا میکنیم. ایشون میخواد بگه وقتی شما افراد دارید با حس مشخصات به ذات میرسید، به دو جور ذات دست پیدا میکنید. گاهی از اوقات به گونه ای هستش که مراتبش متعدد نیست،
تو همه مشاهده
کاملا مشخصه، همون بحث فرمان شما مشخصه، تو همه شما واضحه نکته باشید، حمل اولی حمل ذات بر ذات فرق نداره، تو مصداق باشه تو مفهوم باشه عامه. اینا هم صدرات ذکر داد هم حاجی سبزواری، این که اکثرا اشتباه میکنن فکر میکنن که هر جا پای مصداق به میان اومد اون دیگه مثلا میشه حمل شایع، نه مثلا مگه گفتیم این انسان خودش انسان انسان هستش، همین حمل اولیه، حمل اولی فقط فاز مفهومی نیست، توجه کردید؟ مثلا توضیحی که صدر اینا میدن میگن که وقتی شما گفتید اتحاد مفهومی داره، اتحاد مصداقیش که دیگه تو روشاقشه قطعا داره. حالا این فرایندی که ما میگیم تو ذهن میاریم ضرورا نداره که تو ذهن باشه، ما این عملیاتی است که استفاده میکنیم. ادعای مشا در واقع این استش که ما در فرایند کلیابی گاهی از اوقات به کلی میرسیم که یکسان بر مصادیق شکل میکنه، سر میکنه.
یعنی که تاثیری انسان انسان است در درجه انسان درجه دو حمله، انسان انسان است در درجه دو حمله.
باز هم اولی. به متفاوتی به همه حمله اولی. یعنی در واقع ادعای شیخ اشراق اینه که شما وقتی بر مراتب متعدد این مفهوم رو سر میدید همه جا صادقه. با اینکه مختلف داره میشه ولی صادقه. به نحو حمله اولی صادقه، به نحو این همانی حمله اولی صادقه. من شروع فردا یه توضیح میدم این فرایند عملیات شدن به این کلی رسیدن.
علاوه توجه داشته به این که حمله اولی هم
میتونه
در خارج باشه
هم در ایشون، توجه ما کار به اون نداره، بزنی مشروع هم همینجوری توجه کردید.
یعنی چرا علاوه گفتید که شاید که
شما باید دفاع کنید ازشون، بگید یه اون نقطه رو پیدا بکنید، اگه میخواید دفاع کنید باید دفاع بگید که نه ایشون یک نقطه مد نظر قرار داده که شما حواستون نیست، باید شما اون نقطه در بیارید. کامل ناقص رو میخواید بفرمایید در فضای انسان، مثلا فرض کنید که شاخصش مثلا انسان عقلی، انسان مثالی به انسان طبیعی، توجه کرده اینجوری مثلا انسان عقلی رو رب و نوع انسان، مثلا اونم گفته فرد انسانه، چند جور میشه مثال زد، رب و نوع انسان، مثال در واقع برزخی انسان و افراد انسان، مثلا افراد مثلا الان خیلی شاخصش که مشام مخالف نباشه، مثال شما بذارید کنار، افراد انسان و رب و نوع انسان، مثلا عقل فرد بشری، فرد بشری که در اونجا هستش، اینا رو با هم مقایسه بکنیم. خب این انسان تره، این میگه درسته که ممکنه لفظ و ادبیات نگم ولی واقعیتش اینجوری هست، همه انسان هم ولی تشکیکی هم. نه داره داره بیان رو رد میکنه و یه تعریضایی به مشا داره، هم استدلال و احتجاج اونا رو رد میکنه، هم یه تعریضی داره که شما کلی متواتی و مشکک رو نمیتونید معنا بکنید. من اصلا شاید فردا هم بیان علامه اینو نیاز است بگم دیگه، همینجا بحث مطرح کنیم بهتر میگم ان شاء الله بهتر بشه.
فضایی
مثلا ظاهرا این چیز مثلا بحث تشکیک و مثلا مشکیک
بودن نه چهار دار اصلا این چیزی نه مثلا این بیشتر همین فضای متواتی بله هست. این مثلا این
شی داره که اونا مثلا اونا الان مثلا برخورد می‌کنن در اکثر بحث و نظریاتی که میدن، نظریات کلامی در اونا خیلی جدیه، سطح عقلانیتشون رو بحث مرتبش نشون رو من دارم، ولی تو این بحثی که وارد میشن خیلی از بحث هم میگه اصلا تجلی از خدا دارن، از جبر اختیار دارن، از علت معلول دارن، خیلی همین میشه بحثای کلامی و عوامانه. یا مثلا علت معلولی که میگه همین مثلا آب علت فرانسی که همه قشنگ همینه فضا رو تصویر میکنه. حالا نمیدونم مثلا